جام نقاش با به طور کلی مفاهیم عوض شده. اصلا اونجا که دادگاهش اونجا بی دادگاهه. این آقا قاضی نیست. این آقا قاضی نیست. این آقا بازجوه و شکنجهگر و اعمالش هم نشون میده بیمار روانی است. اینکه
دقیقا دلیل اثبات این حرفی که زده میشه هم همینه. ببینید در تمام دنیا معنی و مفهوم قاضی چی هست؟
بله.
بالواقع یک طرف متهمی وجود داره، طرف دیگه مدعی عموم یا دادستان، طرفین دلایل اسناد و مدارک خودشون رو در یک دادگاه بی طرف که متهم از وکیل برخورداره، آزادی صحبت و حق اینی که تحت اعتراف یا فشار اعترافات بی خودی گرفته باشه وجود نباید باشه، چون که این غیر قانونیه. سپس هر دو طرف صحبتاشونو میکنن در اون دادگاه علنی و به طور آزادانه انجام بشه. اون کسی که قاضیه با استناد بر مدارک و اسناد و گاهن شاید اسناد هم چیز نمیکنه، تحقیقات بی‌طرفانه یک کمیته در مورد این مسئله سپس قضاوت میکنه، قضاوتی که بی‌طرفانه از هر گونه تأثیرات چه سمتی چه دولتی و هر گونه. منتها ما نگاه میکنیم وقتی میگیم بازجوه، وقتی خود اون برمیگرده که اسم اونو میاره و میگه عملیات انجام شد، پس این نمیتونه قاضی باشه. وقتی به خونه‌ای که حریم شخصی خانواده است و مقدسه و نباید هر کسی حق اینو نداره که تعدی کنه، با سلاح وارد میشن و این گونه رفتار میکنن و وقیحانه خودش هم با خانواده اونها صحبت میکنه، پس هیچ گونه چیز نداره. این یک فرمانده نظامی یا اطلاعاتی، این اعمال یا این وظایف مربوط به یک فرمانده نظامی یا اطلاعاتی، چون که هر موردی رو تشریح شده و توضیح داده شده است که قاضی کارش چیه، مسئولیتاش چیه، بازجو یا شکنجه‌گر چیه، چه مسئولیت هایی رو داره. حالا در ادامه این مسئله و گفتاری که شما فرمودید، وقتی فرد اونجا منتقل میشه، از اونجایی که خود حسن زارعی دهنوی دستوری داره در بند 209 زندان، به دستور او زندانی به سلول انفرادی منتقل میشه.
بله.
حتی گاهن از بازجویی ها و ضرب و شد و غیره فیلم گرفته میشه و صداها ضبط میشه و داده میشه. یعنی در طی پروسه بازجویی و شکنجه اینها سعی میکنن مؤثرترین نوعش رو به کار ببرن علیه هر فرد که بتونن اعترافات یا مواردی رو که از زندانی میخوان، چون که دلیلی ندارن، مدرکی ندارن، بیگناه افراد میگیرن میبرن از دانشگاه، از محیط کار و غیره، از این طریق سعی بر این سندسازی و مدرکسازی که به هر حال جامعه جهانی یا جامعه حقوقی مسلماً تأکید داره که این نوع اعترافات یا این نوع پرونده سازی نه تنها اعتبار نداره، بلکه جنایتیه که انجام میشه علیه زندانی که تا به حال انجام شده و ادامه داره و همچنان. سپس وقتی که خود اینها بعد از هر بازجویی خود اینها حضور پیدا میکنن و از زندانی میپرسن که اعتراف میکنی به این مواردی که گفته میشه، به یعنی بعد از هر شکنجه، باز خود این سه نفر میرن میپرسن بستگی به پرونده هایی که در دست دارن. یعنی ببینید خب این کجای یک قاضیه که دفترش تو 209 محل شکنجه آزادی خواهان، دانشجویان، کارگران، زنان و سایر اقشار جامعه است و این گونه رفتار کردن به قاضی نمیتونه بخوره و فقط به شکنجهگری که خواهان اعتراف گرفتن برای رسیدن به اهداف خودشه.
بله.
که متاسفانه روا داشته میشه و این موارد از اونجایی که الان به حدی رسیده که افرادی که زیر تحت به توسط این فرد به دستور این فرد شکنجه شدن، حاضرن در هر جایی مشاهدات خودشون یا اعمالی که علیه خود اونها به کار رفته رو گواهی و شهادت بدن و موارد مشخص و معینی که بخشی از اینها رو ما اینجا عنوان کردیم برای شنوندگان رسوندیم در هر جای دنیا بیان شهادت بدن و بگن چه مواردی رو گذشته.
کاملا. البته مفهوم بازجو هم با این استانداردها و این معیارها و اندازه هایی که مردم کشورمون و هموطنانمون در خارج از برخی بازجویان میبینند نیست. این مفهوم درستش اینان مأمور شکنجه و اقرار گیرند.
دقیقا، یعنی همین شما نکته خیلی خوبی رو روش اشاره کردید، همین که میگید بازپرس یا بازجو، باز مسئلش اینه که میپرسه از متهم آیا حاضرید به جواب سوالات ما جواب بدید یا نه، که متهم میتونه به احاله بده به وکیلش از اونجایی که به امور حقوقی آگاهی کامل نشده. اون وکیلش هست که در مشورت با متهم بتونه پرونده حقوقی ایشون رو پیش ببره. البته این متدیه که متد جهانیه و متدیه که خود از اونجایی که کنوانسیون های مختلف حقوق بشر ایران پذیرفته و موظف به اجرای اون هست و از اونجای از طرف نه تنها شکنجه میکنه، ناقض تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشری، چون که موظف به اجراش پذیرفته، علاوه بر شکنجه ها چون که قوانین حقوق بشری و انسانی را نقض میکنه، یعنی یک جرمی باز هم به این لحاظ متوجه اونهایی که ناقض قوانین بشری و جهانی که دستاوردهای هزاران سال بشریت برای بهبود و گشایش در شرایط انسانهایی که در چنین شرایطی قرار میگیرند. من در ادامه، خب اینها البته بنابر شواهد و دلایل مستندی که وجود داره، هدف از این بازداشت‌ها یا دستگیری‌ها یا شکنجه‌ها یا گروگانگیری و شانتاج اینه که جامعه رو مرعوب کنن، چه حالا تو دانشجویان، چه کارگران و چه زنان، که از حقوق و مطالبات و حقشون دست بردارن و دنبال نکنن، پیگیری نکنن حقوقشون رو. و الان شعاری که بین این آقایون بین محافل خودشون وجود داره، میگن به قول خودشون النصر من الرعب، و این مسئله ایه که همه جا دارن مطرحش میکنن و در شرایطی که قرار دارن، یعنی نه پیروزی رو در ایجاد رعب و وحشت. الان دیگه ما اینو، یعنی فعالین یا فعالین و مدنی یا حقوق بشری یا سایر اقشار جامعه نمیگه، بلکه اونها خودشون در محافلشون این کلمه رو وقیحانه به کار میبرن و فکر میکنن چنین چیزی برای ملتی که این همه رنج دیده، محنت دیده و ایستاده و کوتاه نمیاد از حقوق خودش. و ما نمونه بارز و مشخص اون رو همین هفته‌ای که گذشت میتونیم بیان کنیم با اعلام احکام سنگین و غیر انسانی و واقعا غیر از هر گونه، هر نوع نگاه کنی به این، به این احکامی که به سه دانشجو دادن، احکام سنگینی که به جرم آزادی خواهیه، خب اعتراضات گسترده‌ای رو برانگیخته و ما شاهد حرکت‌های اعتراضی زنجیره‌ای هستیم که در هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم در تهران و بعضی از شهرستان‌ها، ولی الان دامنه این اعتراضات که به حق هم هست علیه این احکام غیر انسانی که در حق سه دانشجویی که به جرم آزادی خواهی، به جرم استقلال طلبی، به جرم عدالت اجتماعی دستگیر و در زندانن، به سیستان بلوچستان و جاهای مختلف و خواهان آزادی بدون قید و شرط اینها هستن.
آلی.
و به هر حال اینو یقین باید داشت که هر ثانیه یا هر دقیقه‌ای که این سه دانشجو یا دانشجوی دیگری را در بند نگه می‌دارن، چه ملت ایران بهاشو سنگین جواب خواهند داد به اینها و اونها باید بهاشو بدن، و چه جامعه جهانی. این دوران دورانی نیست که شما بخوان، این آقایون بخوان نقض قوانین بین‌المللی رو نقض کنن، قوانین انسانی رو نقض کنن و زندانیان را برای به قول خودشون مرسومین رو بیجاز کنن و این دانشجویان رو در اینجا نگه دارن. هر ثانیه ای که از این بگذره به اندازه 10 روز باید بهاش بدن و اونها هم متوجه هستن به چه طوری، طوری که بالاخره اعتراضات جهانی که هست، اعتراضات سازمان های حقوق بشری و رسانه ها و شرایط جامعه که الان ما شاهدش هستیم که نسبت به دربند بودن فرزندانشون، شاید صبر کردن، شاید خویشتنداری کردن، ولی الان به نقطه ای رسیده که صبر مردم و صبر دانشگاه ها به لبریز رسیده و اعتراضات گسترده ای که ما در روزهای گذشته شاهد اون دلیل و گواهی بر اونه که اون روبی یا اون ضرب المثلی که چیز میکنن نه تنها اثر نذاشته بلکه عزم دانشجویان را جذب کرده که این دوستانشون رو تو اسرع وقت باید آزاد کنن و میبایست به این خواسته تن در دهن و هر روزی یا هر ساعتی که بگذره بهایی بس سنگین تر بابت نگهداری این زندانیان قهرمان و واقعا از بالاترین مقامشون لازمه که یک عذرخواهی هم از تک تک این دانشجو و جامعه دانشگاهی و دانشگاه ایران انجام بدن. نکاتی که به هر حال باید هم قصد و عزم دانشجویان که در روزها یا هفته‌های آینده اعتراضات گسترده نسبت به شرایط یا احکام سنگین و نگهداری هرچه بیشتر این دانشجویان در به خصوص دانشجویی که در موردشون صحبت کردیم. مورد دیگه ای که هست مسئله دستگیری خبرنگاران، به خصوص که ما این هفته رو در ایران هفته خبرنگاران یا مطبوعات اعلام کردن.
بله.
ما شاهد بودیم که یکی از کسانی که روزنامه‌نگار یا فعالیت رسانه‌ای محلی داشت و به هر حال یک هفته نامه‌ای که در سطح یک شهر یا یک شهر فعالیت میکرد به نام بهار که آقای ابوالفضل عابدینی و آقای کسرا الاسفند در اون کار میکردن، ابتدا اینها با آقای ابوالفضل زنگ مامورین اداره اطلاعات زنگ میزنن از اون میخوان که بیاد بیرون، میخوان باش پاره ای توضیحات رو ازش میخوان. وقتی که اون میاد بیرون جلو چشم همکاراشون، یعنی فی الواقع شاهد صحنه بودن، ابتدا جر و بحث میکنن، سپس اون رو مورد ضرب و شتم دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل میکنن. یکی از همکارانشون میره و این مسئله رو میخواد پیگیری کنه به نام آقای کسرا الاسفند که همونجا در ستاد خبری که همون وزارت اطلاعات یا اداره اطلاعات استان اهواز ایشون رو دستگیر میکنن و همچنان از سرایت هر دو زندانی از دو روز، یعنی 3 روزی که میگذره هیچ گونه خبری وجود نداره و جوابگوی این مسئله نیستن. و موردی که هست خود مسئله آقای عماد دین باقری که هم خبرنگار و هم فعال حقوق بشری، بله، و به خاطر فعالیت هایی که به هر حال انسان دوستانه انجام میدادن و دلیل و تنها دلیلش هم همین بوده دستگیر میکنن، باز میبرن 209 و باز طبق روالی که برای همه ایجاد کردن برای پرونده سازی بازجوی های ممتد و احتمالا بدرفتاری ها یا شکنجه های روحی و جسمی که علیه اونها هست و خب شاهد بودیم انجام شد. به پنجشنبه 24 آبان تعداد زیادی از خبرنگارا قصد داشتند که اعتراضی نسبت به بازداشت آقای باقری و ادامه بازداشت ایشون داشتن و همچنین خب سازمان‌های حقوق بشری و در طیف جامعه در حد وسیع و حتی بیانیه‌هایی ما دیدیم که از شخصیت‌های یا فعالین حقوق بشری و سیاسی علیه بازداشت ایشون و ادامه بازداشت ایشون اعتراض کردن و اعتراضات همچنان ادامه داره که خب لازمه در این مورد هموطنان ما در این مورد و مواردی که صحبت کردید و مواردی که ادامه خواهیم داد، خب تلاش گسترده، کوشش گسترده، پیگیری این مسئله باعث آزادی و یا گشایش در این مسئله هست و این امکان پذیره، به خصوص ماها که در خارج کشور هستیم و امکان حرکت یا فعالیت هایی رو هم داریم.
بله.
که بتونیم این تلاش ها رو بکنیم و به راحتی هم امکان پذیره. با یک تلفن، مراجعه، فکس، نامه و انواع و اقسام کارها زمانی از ما نمیگیره، دسته که خب اونا چه دانشجویان، چه کارگران و چه زندانیان سیاسی، هیچ گونه حقی برایشون وجود نداره. وقتی خانواده هاشون هم حتی برای پیگیری مراجعه میکنن، اونها رو دستگیر میکنن و به زندان منتقل میکنن. کردن دو موردش هم خانم منصوری که خوشبختانه در رابطه با در اثر اعتراضات گسترده و فعالیتایی که بود، که اخیرا خود امیرکبیر هم اعتراض گسترده این نسبت به آزادی، نه تنها خود دانشجویان بلکه اساتید دانشگاه هم نسبت به بازداشت یا اصلا بازداشتشون اعتراض کردند که ما مطلع شدیم ایشون رو آزاد کردن، و یا خانم نهین سارمی که همچنان در بازداشته و هیچ گونه خبری از وضعیت ایشون، نه تنها ایشون بلکه همسرشون آقای علی سارمی که از 11 شهریور دستگیر شده در دست نیست و همچنان علیه خانوادهشون وقیحانه پیغام هایی را سخ میفرسته که نوبت بعدی شما هستید و شما هم در نوبت هستید و چه این پیغام ها و پسام هایی غیر مستقیم یا حتی وقتی زد تماس میگیرن به اونها گفته میشه.
بله.
مسئله موضوع آخری که ما امشب بهش میپردازیم موضوع کارگرانه که در ایران موضوعیه که ما فی الواقع روزانه شاهد اعتراضات کارگران در سرتاسر ایران به طرق مختلف هستیم. اون هم به خاطر سیاست‌های غلط باعث شده که روزانه تعداد زیادی از کارگران اخراج بشن، بیکار بشن و یا اینکه ماها که کار کردن حقوقی رو دریافت نکنن و نتونن مسائل و مشکلات مالی خانوادهشون رو حل و فصل کنن. آخرین مسئله‌ای که بود مسئله خود هفت هفته بود. ما شاهد بودیم که در هفته‌ای که گذشت یا هفته قبلش، خب ابتدا آقای رمضان علیپور رو دستگیر کردن از فعالین کارگری نیشکر هفت هفته و سپس آقای محمد حیدری. اونها خب حدوده که مامورین اداره اطلاعات دستگیر کرده بودند و برای این روال یا سیستماتیکی که از تهران شروع میشه تا به شهرستان ها، خب از اونجایی که امکان خبررسانی یا اطلاع یافتن از شرایط زندانیان مشکله و فشارهای نامحدودی که علیه خانواده ها میارن برای تماس نگرفتن، حتی مجبور میکنن که تلفن های خودشون رو، ببینید این نکته بسیار مهمی، زنگ میزن از اطلاعات به اونا که نباید تلفنتون رو بردارید، در صورتی که مثلا همسر فرد رو دستگیر کردن، خانواده در شرایط روحی بسیار بدی، چه خودش فرزندانش نیاز داره که با مثلا بستگانش در این مورد تلفنی صحبت کنه، حالا شهرستان هستن یا جاهای دیگه، ولی دستور اکید داده میشه که تلفن ها رو نباید جواب بدید برای هیچ کس. و یکی از شروط وزارت اطلاعات بر خانواده ها تو جاهای مختلف این مسئله است، یعنی قطع ارتباط با بیرون از خودش. بیرون از خودش منظورم اینه که با اعضای خانوادهش یا با رسانه ها و فعالین حقوق بشری. چرا؟ هدفی داره از این فشار، ماکسیموم فشار روحی و روانی آوردن رو خانواده و نهایتا رو زندانی. متقابلا دو تا عمل همزمان پیش میبره، عمل ضد انسانی و ضد بشری که رو همه بلا استثناء زندانی های کسانی که دستگیر میشن، چه دانشجویی، چه کارگری و چه فعالین سیاسی و بشری، این شیوه اولیه اونهاست که تا اونجایی که میتونن خبر و دستگیری یا خبر شرایط یا بالاخره اینا مقابل چشمان خانوادهشون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، اهانت میشه و یعنی با اطلاع و آگاهی قبلی به خاطری که بتونن تو مراحل بعد اعترافاتی یا به قول خودشون اعترافاتی یا توبه‌ای را از این فرد بگیرن.
بله.
حالا در مورد همین خانواده های کارگران نیشکر هفت تپه چه مسئله یا مواردی رو پیش بردن و از اونجایی که تو شهرستانه خب شدت این بسیار زیاد بوده، خب شکنجه‌ای در اینا روا داشته شده، سپس وقتی اخبار اینها هم به بیرون داده میشه، جالب اینه که فردی به نام جمشیدی که دادستان دادگاه انقلاب شوشه، همسران آقای حیدری و آقای علیپور رو احضار کرده و با فریادها و تهدیدها که شما رو هم بازداشت میکنید، چرا خبر شرایط همسرانتون رو به بیرون میدید یا در اختیار رسانه ها یا در اختیار فعالین و بشری که به بیرون انتشار بدن؟ شما در نظر بگیرید که زندانی رو میگیرن، شکنجه میکنن، تحت فشار قرار میدن و اجازه نداره که اخبار و شرایط عزیزش رو به بیرون بده و الا اون هم در معرض بازداشت و تهدیدها قرار داره.
بله.
شیوهی که به کار گرفته میشه واقعا نظیری نداره. من جایی تو هیچ رژیم دیکتاتوری چنین شیوه هایی به کار نمیره.
در واقع ترکیب وقاحت و جنایت و حماقت دیگه.
دقیقا. یعنی بالاخره این شرایط رو به کار میبرن، همه این شرایط رو. شما ببینید هر جای دنیا وقتی زندانی رو هم دستگیر میکنن و محکوم میشه به حال خود، یعنی محکومیتش رو طی میکنه، منتها دیگه پرونده ای ساخته نمیشه، نمیدونم دوباره به دادگاه فراخونده نمیشه، مورد هجوم قرار نمیگیره. من و انواع اقسام مسائلی که ما میبینیم زندانی فلواقع چه محکومه چه متهمه، تا هر نقطه لحظه یا زمانی از دست از سرش برده میدارن و فشارهای روحی و جسمی رو مستمر و لاینقطع علیه زندانی به طرق و شیوه‌های مختلف. یعنی کسایی که تو زندان هستن کارشون اینه با هماهنگی وزارت اطلاعات و چنین قاضیایی که ازشون اسم بردیم، تمام روزشون یعنی چیدن که چگونه فشارها رو دائم بر این زندانی‌ها مستمر نگه دارن و افزایش بدن و شدت بدن.
بله.
و ما شاهدشیم، خب موارد مختلفش رو گفته شده تا به حال، بعضا اون گونه که باید و شاید خب تمام جزئیات گفته نشده، که حالا حتی هر بحثی ما سعی کردیم که بخش هایی رو به عرض شنوندگانتون برسونیم، که هدف از گفتنم خب در ادامه صحبت خواهیم رو و حتما نتیجه خواهیم کرد، خواهیم گرفت که چرا گفته میشه و چه کار میشه و چه کار میشه کرد در مقابل چنین شرایطی.
کاملا کاملا.
من در ادامه همین بحث بود که خب نشون میده که این آقایون از اون جایی که کارشون غیر قانونی و غیر انسانیه، پس ترس و وحشت دارن وقتی در کسی رو دستگیر میکنن به بیرون بیاد. پس اینجا میشه نتیجه گرفت که باید افشا کردین، یعنی باید نباید مرعوب گفته ها و تهدید ها، چون که اون کاری رو که میخواستن کردن، بیگناه عزیزشون رو گرفتن و بردن زندان، بیگناه اهانت و فشار دارن میارن. یعنی اونها ماکسیموم فشار رو چه زندانی و خانواده میارن، پس نباید تن داد به فشارهای اونها و تا زمانی این فشارها رو ادامه میدن که حس کنن زندانی رو که در دست دارن، یعنی در اسارت اونهاست، منتها با ایجاد شیوه های روحی و روانی سعی میکنن خانواده رو هم به لحاظ روحی در اسارت زندان خودشون قرار بدن و هر اون چی که میخواهن، هر اون چی ازش میخواهن انجام بده. منتها به محضی که متوجه میشن که زندانی به اون چارچوب و قواعد رعب و وحشت و تهدیدشون توجه نمیکنه و نیست، البته که حق مسلمشه، حق هر انسانی که از فرزندش، از پدرش، از همسرش دفاع کنه، دفاع کنه، چه به صورت گفتهاش، چه به صورت حقوقی و چه به صورت افشاگری واقعیت هایی که بر خودش و خانوادش روا داشته میشه. این حق هر کسیه،
بله.
حق اولیه هر انسانی، منتها این حق اگر بیان بشه دست اون ناقضین یا اون جنایتکارانی که سعی میکنن پنهان نگه داشته میشه، چون که اونها هم میدونن این کار غیر قانونی، غیر انسانیه و ترس و وحشت هم دارن که افشا بشه. پس افشا کردن این قضایا یا این جنایت ها باعث خواهد شد که دست اونها را کوتاه کنه و اونها نتونن چه بر زندانی و چه بر خانواده زندانی فشار بیارن.
بله کاملا.
از اونجاست که شما از اون سلطه یا از اون جو رعب و وحشت نجات پیدا میکنید و میتونید بهتر و راحتتر و شایسته‌تر از عزیزتون دفاع کنید و تنها راهش اینه. به محضی که متوجه بشن و فشاراشون مؤثر بیشتر و بیشترتر میکنن و البته تجارب فاکت ها و موارد مشخصی که حتما شما شنیدید و باش مواجه بودید، حتی چون که یه مدت اینا وعده های مختلف علاوه بر فشار، یک جا فشار یک جا وعده که فردا مشخص میشه، پس فردا مشخص میشه، گاهن ماها خانواده زندانی رو میبرن و نهایتا دیگه مجبور میشن و با اون دروغ یا با اون فریبی که دادن رو میشه و زندانی چیز میشه. ولی نباید اجازه داد که تو فریب اونها همینطوری که مستمر به کار میبرن به مدت طولانی بکشن و بعد اون چیز، اون پرونده سازی یا اون مواردی که میخوان علیه زندانی به کار برن. تجارب یا این نکاتی که گفته شد، خب از مجموعه تماس هایی که با خانواده ها بوده و باش مواجه بودن و به خصوص شنوندگان عزیزی که اینو میشنون و باش مواجه هستن، به کار بردن این موارد تصدیق داره در گشایش رو عزیزتون و رو خود خانواده. پس نباید اجازه داد چه با رسانه ها، چه با فعالین و بشری و چه گسترده، اون کسی که فرزندتون رو دستگیر کرده موظف جواب بده و موظف بگه که علت دستگیریش چیه، شرایطش چیه و کجاست و نمیتونه ممانعت کنه از ملاقات یا تماس ها. همه این کارهایی که انجام میشه غیر قانونیه، پس باید پافشاری کرد، باید پیگیری کرد و باید با این پیگیری از اونجا که همه پروسه این کار غیر قانونیه وادار کرد که اونها ندارن رو عزیزشون فشار بیارن و عزیزشون مطلع بشن.
کاملا کاملا و تجربیات ما هم به خوبی نشون داده اون عزیزانی که اطلاعات، البته اطلاعات درست و صحیح رو اون هم در اختیار رسانه هایی که قصد و مرضی در ایران ندارند قرار دادن، نتایج بسیار مطلوبی داره. نه اینکه به هر رسانه ای هم بدن، این مقداری و اگر رسانه ای باشه که از این میانه میخواد در خودش از این نمک کلاهی به دوزه، شاید بلکه بیشتر باعث درد سرشون بشه. به هر صورت این که اطلاعات رو هر چقدر میتونن اطلاعات رو بیرون بدن، قطعا دست این متجاوزین کوتاه‌تر خواهد شد و همونطور هم که اشاره کردن ترکیبی از وقاحت و حماقت و جنایت و رذالت که حاکم است. و در گفتگوی آینده هم جناب نقاشکار بپردازیم، قدری هم بحثی هم داشته باشیم در مورد حسینیه دراویش گنابادی بروجر که پس از حمله گروه فشار و به دستور شورای تأمین شهرستان بروجر همانند حسینیه شریعت در قم به آتش کشیده شد و سپس با بولدوزرهای حکومتی تخریب گردید.
کاملا درسته. من اینجا یک البته میدونم هرچند که زمان باقی نمونده، ولی نباید از این مسئله گذشت. راست میگید، اون چیزی که علیه این هموطنان ما داره روا داشته میشه، جنایتی که علیه اونا به کار گرفته میشه و اخیرانش هم که تو همین بروجرد بوده و آتیش زدن، همونهایی که میگن مسلمونن و همونهایی که میگن اعتقادات مذهبی رعایت میکنن، چگونه است که میرید و یک حسینی رو آتیش میزنید، با بولدوزر صاف میکنید، افرادش رو دستگیر میکنید، آیا اینها جز از قوانین و مسائل مذهبی خودشون انجام دادن و آیا در جز این که واقعیت های موجود را میگن، حقانیت های موجود مذهبی را میگن و در تضاد با ستم و ظلم و جنایتی که بر جامعه روا داشته میشه و این گونه هر جا قانونی که باشه و بخواد اعتقاداتش مستقل از اون عمل کنه با بولدوزر آتش زدن و دستگیری و یک بار دیگه این جنایتی که واقعا علیه دراویش گنابادی در بروجرد انجام شد محکومه و باید هم تلاش کرد، از اونجایی که ابعادش خیلی گسترده است پس تلاش های گسترده ای رو هم با این مسئله انجام داد و افشا کرد اون جنایتکارانی که پشت این جنایت بودن و این جنایت رو به وجود آوردن و محل مذهبی اونایی که مدعی مذهب هستن و مذهبی هستن با آتش کشوندن و تخریب کردن و افراد رو دستگیر و روانه شکنجگاه ها یا زندان ها یا مراکزی که دارن که الان ما مورد قبلش هم گفتیم. خب همین دوستانی که در زندان چیز هستن 3 سال گلوله در پاشه و عفونت کرد.
بله بله
چیز نمی کنند، مدامانه می کنند. اینجا حتما در بحث بعدی زمان بیشتری در این مورد صحبت کنیم و بتونیم بیشتر گسترده به این مسئله بپردازیم. مسئله بسیار مهمی.
حتما خسته نباشید جناب نقاشکار، حتما در هفته آینده این بحث رو به طور مشروع دنبال خواهیم کرد. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید تا بتونیم بخشی از درد و رنج اقشار مختلف جامعه رو به سمع شنوندگانتون برسونیم و بتونیم یک نتیجه‌ای داشته باشیم برای پایان دادن به این جنایت‌ها، افشای این جنایت‌ها.
کاملاً.
و روز و شب خوبی رو برای هموطنانمون چه در ایران و چه در افغانستان جهان آرزومندیم و ایستادگی و پایداریمون و دفاع از حقوقمون، کوتاه نمودن از حقوقمون مجبور می‌کنه ستمگران را که تن بدن به خواسته های و حق اقشار مختلف جامعه. شاد و پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار همگی شما.
همینطور شما و همه هموطنان، بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت زندانیان سیاسی، حمله به زندانیان سیاسی ارومیه و زندان سنندج، دانشجویان دربند و زندانی و دستگیری دانشجویان، دستگیری روزنامه نگاران و اعتراض به دستگیری عماد الدین باقی، آخرین وضعیت کارگران، اخراج، اعتراضات و دستگیری ها و زندان، تهدید و فشار بر خانواده ها بر عدم اطلاع رسانی، حمله به حسینیه دراویش گنابادی در بروجرد و به آتش کشیدن و تخریب آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.